بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ارادت خدمت حضار علی قد خانم ها و آیان و ابراز خرسندی از این که امشب هم این نوبت هم توفیقی شد که انجام وظیفه‌ای رخ دهد و خدمت عزیزان باشم. باز هم مجدداً عرض قبولی اعمال و طاعات خدمت بزرگواران دارم و از درگاه حضرت منان تقاضا مندیم که خداوند با رحمت و غفران و برکات خودش بر همه مسلمانان، شیعیان امیر المؤمنین و شما عزیزان عنایت و تفضل کند و اعمال و طاعات رو در این ماه به کرم بپذیرد و ولادت وجود و مبارک امام مجتبی رو هم باز تبریک عرض می کنم خدمت عزیزان خانم ها و آیان. توفیق دست داد که در نوبت قبل و دیشب پیرامون جایگاه و منزلت والای امام مجتبی خدمت عزیزان سخن گفتیم و ارزشمندی این امام و همام رو به لحاظ ذات و شخصیت و جایگاهی که خداوند در قرآن به ایشان داده است بازگو شد و در اون بلندای آیات بینات قرآن شخصیت افراشته این بزرگ رو به نظاره نشستیم و در چهار موضع از کلام الهی کاویدیم. امشب بنابراین دارم که به ابعادی از شخصیت امام در حد مقدور و میسور بپردازیم و روش‌های عملی این حجت بالغی الهی رو در حوزه‌های متفاوتی مورد کنکاش قرار بدیم. اما قبل از ورود به بحث مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم و آنگاه خدمت عزیزان مباحث رو تقدیم می‌کنم. آن مقدمه این است که هنگامی که به قرآن کریم مراجعه می‌کنیم حضرت پروردگار در قرآن در مواردی که بنا دارد چهره ای از بندگان ممتاز و نخبه و برجسته خود ارائه کند، حال با اوصافی مانند مؤمنین، متقین، عباد الرحمن، ابرار و از این جنس، این واژگان فخیم و جانداری که خدای سبحان برگزیده است برای نشان دادن و اوصاف بندگان شایسته خیش، هنگامی که در مواردی که گسترده تر این اوصاف مطرح میشه تأمل میکنیم، چون این در میابیم که حضرت پروردگار ابعاد گوناگونی رو از شخصیت این بندگان نخبه و شایسته خود مطرح میکند و نگاهیست جامع الاطراف، یعنی ابعاد و زوایای متفاوت و متناظر و غیر متناظری رو از شخصیت این بزرگان یاد می کند در مجموعه صفاتی و یه چهره دقیقی رو از این بندگان خیش ارائه می کند که بسیار قابل توجه و درس آموز است. به عنوان نمونه عرض می کنم مثلا در آیات پایانی سوره مبارکه فرقان حضرت پروردگار بندگانی رو مطرح می کند و به توصیف می کشد شخصیت آنان را که با عنوان عباد الرحمن معرفی شدند، بردگان تربیت شده، بندگان تربیت شده خداوند رحمان، اونها که جانشان مملو و سرشار از رحمت الهی است، چه انسانهایی هستند، چگونه عمل می کنند. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، ابتداعا حضرت پروردگار از مقام وجهه اخلاقی این بندگان شایسته خود که دست پرورده رحمت او هستند یاد می کند. اینها کسانی هستند که در نهایت سبکبالی و تواضع رفتار می کنند در جامعه، به خصوص با ناسازگاران، مخالفان و کجندیشان. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و هنگامی که با جاهلان برخورد می کنند، معاندان برخورد می کنند، سر ستیزه و کینه ورزی ندارند، از در سلم و امنیت و آرامش وارد می شند و سعی می کنند آهن تیز اونها رو کند کنند. اما به دنبال این صفت یک بار حضرت پروردگار پرده بر می دارد از افق بلند اندیشه والای این جماعت و معرفت نابی که به حضرت او دارند اینها کسانی هستند که والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. اینها کسانی هستند که چنان خود رو خرد و کوچک در پیشگاه حضرت حق میبینند و از در تقصیر وارد میشن نسبت به شخصیت خودشون که گویا خود را مستحق عقوبت الهی میپندارند در قبال جلالت و عظمت حضرت حق و از او طلب میکنند که رحمت و عنایتش رو شامل حالشون کند و با دم به دم ربنا گفتن این اتصال و ارتباط رو عابدانه عارفانه عاشقانه با حضرت دوست برقرار میکنند. اما یک باره به ویژگی بعدی اشاره میشه. در حوزه اقتصاد میبینیم این بندگان موفق را والذین اذا انفقوا، میبینیم که حال هوای شبانه و عبادات خاص ویژه اینها رو مطرح میکنند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینها کسانی هستند که شب عاشقان بیدل سحری دراز دارد و چه قیامی و قعودی در پیشگاه حضرت حق از این جماعت دیده می شود. اونگاه به حوزه اقتصادی مسائل اینها سر می کشد حضرت حق در قرآن و می فهمد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، شیوه انفاق و هزینه کرد این جماعت یه تعادل ناب و شایسته و برجسته ای رو دارد. نه اینها اهل اسرافن، نه تصریفن، نه اقتار دارند، نه اسراف دارند. بسیار دقیق و زیبا اونگاه وارد حوزه مسائل به اصطلاح اجتنابی اینها می شود. اینها کسی رو نمی کشند، اینها رفتار زشت جنسی ندارند، اینها جز خدا رو عبادت نمی کنند و همینطور حوزه های مختلف می رسد به حضور اجتماعی. اینها شهادت به زور ندارند. به منظر علمی اینها اشاره می شود که برایات الهی کورانه و کرانه وقوف نمی کنند، با نهایت بصیرت و دانش به مسائل خانوادگی اینها می پردازد از حق و به پایان می رسد. مجموع صفاتی که متفاوت جامع الاطراف از هر حوزه و بعدی مشاهده می کنید که این بندگان شایسته خودش رو می ستاید. و این نکته بسیار مهمی است عزیزان در کامیابی بندگان کامل و بندگان برجسته حضرت احدیت که شخصیت جامع الاطراف دارند، در همه میدان ها پیش تاختند. حوزه ای نیست که در اونجا کوتاهی از آنان سر بزند و این جامعیت شخصیت است که انسان رو به یه انسان کاملی بدل می کند و می رساند. این مقامی است که سرآمد اون اولیاء الهی هستند و شخصیت صاحب ولادت امروز وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام چنین منزلت و جایگاهی دارد. یعنی انسانی است که با ستایش خداوند سبحان اگر او را مصداق اتم عباد الرحمن بدانیم، قد افلح المؤمنون بدانیم، متقون بدانیم، محسنین بدانیم، یک جامعیتی رو در تمام حوزه های شخصیت این عبد صالح الهی مشاهده می کنیم. من مناسب می بینم که در میان تمام ابعاد شخصیت این بزرگ و روش های عملی و رفتاری ایشان در حوزه های متفاوت، امشب به چهار حوزه محضر مبارک دوستان عزیز خانم ها و آیان سرکشی کنم و مواردی رو در این جهت به اختصار خدمت بزرگواران تقدیم دارم. اولین حوزه رو مناسب میبینم که حوزه ارتباطی این بزرگ انسان الهی با حضرت پروردگار و در مقام عبودیت و بندگی و عبادت و شوریدگی است. وجود مبارک حسن ابن علی المجتبی علیه السلام در مقام عبودیت و بندگی به نصاب تمام رسیده است. وجود او تهی از خیشتن است در پیشگاه حضرت حق، متحیر در قبال جمال جانان و تمام زندگی او عاری از خود و مملو از اسماء و صفات الهی است به معنای بلند عبودیت و عبد بودن. اما به معنای خاص نعم، به معنای خاص عبودیت و عبادت، شیوه رفتار وجود مبارک حضرت در نهایت شیفتگی و شیدائی در عبادت و سرسپاردگی به خداوند سبحان است. یعنی محورهای اصلی عبادت و ارکان عبادت را اگر صلات بدانیم، اگر صیام بدانیم، اگر حج بدانیم، در مجموعه این مسائل و این حیطه رفتارهای عجیب زیبایی رو از وجود مبارک امام میبینیم که سرشار از عمق و ژرفا و شوریدگی و اشتیاق است که به وضوح در زندگی این بزرگوار دیده میشود. من به یه بخشهایی و اشاراتی رو در این جهت خدمت عزیزان میپردازم و بازگو میکنم. خب روایات نوعاً از مصادری است که به فضل خداوند میتوانم بگویم که اعتبار کافی و لازم رو در اون میتوانیم ببینیم، من جمله امالی صدوق، مفضل ابن عمرو بازگو میکند از امام صادق که فرمود حدثني ابي عن ابي، پدرم از پدرش بازگو کرد که ان الحسن ابن علي ابن ابي طالب كان اعبد الناس، امام حسن در زمان خیش عابدترین و عبدترین انسانها بود در زمانه، و ازهدهم کان اعبد الناس فی زمانه و ازهدهم و افضلهم، زاهدترین و با فضیلت ترین، و کان ازا حج، و هنگامی که حج می گذارد حج ماشیان، پای پیاده می رفت، و ربما مشاهافیان، گاه پای برهنه حج می گذارد، و کان ازا ذکر الموت، هنگامی که یاد مرگ می شد بکا می گریست، و ازا ذکر القبر بکا، یاد قبر می گریست، و ازا ذکر البعث و النشور بکا، هنگامی که یاد قیامت و نشر می شد دیدگان او باران بود، و ازا ذکر الممر علی الصراط بکا، هنگامی که عبور بر صراط رو در قیامت یادآوری می شد می گریست، و ازا ذکر الارض علی الله، هنگامی که در تذکر داده می شد یادآور می شد به اون ایستادن در پیشگاه خداوند در قیامت برای محاسبه، شهق شهقتن یقشا علیه منها، یک بار حالتی به امام و غشفه ای دست می داد که از خود بی خود می شد، و کان ازا قام فی صلاتهی ترتعد و فرائسه بین یدی ربه، هنگامی که به نماز می ایستاد بند بند بدن او گویا به لرزه در می آید و رعشه ای در وجود او در حضور جناب حق می گرفت و حضور خداوند را حس می کرد به تمام معنا، مانند پدر بزرگوارشون و مانند مادر بزرگوارشون، و کان ازا ذکر الجنه و نار استر به استرا و سلیم، هنگامی که یاد بهش و دوزخ می افتاد مانند مارگزیده به خود می لرزید که خدایا آیا من مستحق کدامیش از این دو هستم، و یسأل الله الجنه، و بهش رو از خداوند طلب می کرد و پناه می برد به خداوند از آتش، و کان لا یقرع من کتاب الله عز و جل یا ایها الذین آمنو، و هرگاه در قرآن می رسید به این خطاب یا ایها الذین آمنو یک باره می گفت لبیک اللهم لبیک، خدایا گوش به فرمان تو هستم، اگر اهل ایمان رو خطاب می کنی، و لم یر فی شیء من احواله الا ذاکرن لله، در هیچ حالتی دیده نمی شد الا اینکه متبسم به ذکر الهی بود، و کان اصدق الناس، صادق ترین مردمان بود به لحاظ سخن و فصیح ترین انسان ها به لحاظ منطق. ابن شهرآشوب مازندرانی در مناقب نقل می کند که ان الحسن ابن علی امام مجتبی اذا کان اذا توضع، هنگامی که دست رو می بردن در ظرف آب برای وضو، ارتعدت مفاصله، بند بند بدنشون می لرزید، و اصفر لونه، رنگ امام برمیگشت، زرد میشد، فقیل له، میگفتند چیست این حال شما، فقال حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونه و ترتعد مفاصله، سزاوار از کسی که در پیشگاه چنین جلال و عظمت و جبروتی می ایستد و این رخصت رو می یابد بند بند وجود او به لرزه در آید. و در ادامه ابن شهرآشوب میگوید و کان اذا بلغ باب المسجد، هنگامی که میرسید به درب مسجد و خانه خدا، رفع رأسه و یقول، به آستانه مسجد که میرسیدند سر رو به زیر میافکند و میگفت الهی ضیفک ببابک، یا محسن قد اتاک المسی فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، خدایا مسی و بدکار به درگاه تو آمده است، از تو میخواد که ای محسن، ای صاحب لطف احسان، با او به احسان و لطفت و عفوت رفتار کنی، ای کریم، و ازا فرغ من الفجر لم یتکلم حتی تطلع الشمس، و هنگامی که صبحگاهان دوگانه خیش رو میخواند لب فرو میبست با کسی سخن نمی گفت جز به ذکر و عبادت تا خورشید طلوع می کرد. و همچنین ابن حسیر نقل می کند، این مورخ در تاریخ، که قیل ان الحسن ابن علی حج عدت حجات ماشیان. امام مجتبی حج های بسیاری رو پیاده رفتن. در روایات ابن شهرآشوب داریم که ان حسن ابن علی حج 25، 25 حج امام رفتن، که در این 25 حج بعضی از اونها رو پیاده می رفتن و بعضی از اونها رو پای برهنه. بعد در ادامه میگوید که سوال میکردن چرا آقا پیاده میروید سواره نمیرید؟ فرمودن انی لاستحی من ربی ان القاه ولم امش الى بیته، من حیا میکنم که به دیدار خداوند در قیامت برسم و به خانه او مشتاقانه پیاده نرفته باشم. و قاسم الله تعالی ماله 3 مرات و 3 مرتبه در طول عمر تمام اموال خودشون رو تقسیم کردن. فکان یترک نعلا و یأخذ نعلا، گاه حتی یک کفش رو، لنگه یک کفش رو نگاه می‌داشت، لنگه یک کفش رو می‌داد که دقیقا محقق باشد این کار. و خرج من ماله کله مرتين، و دوبار هم تمام ثروتشون رو دادن و از اموالشون بیرون آمدن. این گزارش ابن عسیر است که بازگو می‌کند و اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. شاید همین مقدار بس باشد. به لحاظ احتمام وجود مبارکشون به بحث عبادت، عبادت متعارف و اون شور و اشتیاق و دلدادگی در عبادت با همه عمق و جرفای اون در پیشگاه حضرت پروردگار. اما بعد دومی رو و روش دوم رو امام رو من در حوزه مسائل علمی و معرفتی خدمت عزیزان منتقل می کنم. خب وجود مبارک امام سجاد شخصیتی است که از دربخانه کسی نیاموخته است. او شاگردی هیچ انسان دیگری رو نکرده است، بلکه هر آنچه آموخته است از مکتب وحی دارد. یعنی او از کسانی است که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم است، به او علم داده شده است از سوی خداوند سبحان و از راسخون در علم محسوب می شود که خداوند در کلام خویش می ستاید چنین راسخان و فرو رفتگان در علمی را. او دانش آموخته مکتب پیامبری است که و علم کما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو آموخت چیزها که تو نمی دانستی و فضل خداوند بر تو کبیر و عظیم است. او شاگرد مکتب معلمی است که گفت علمنی رسول الله 1000 باب من العلم یفتح لی من کل باب 1000 باب، پیامبر 1000 درب علم رو برای من گشود که از هر درب آن 1000 باب و درب گشوده شد. 1,000,000 درب رو از رشته های علم و شاخه های علم پیامبر به من علی آموخت. امام مجتبی شاگردی چنین استادی رو کرده است و در محضر پدر افتخار دانش آموختگی رو دارد. در محضر جد خیش آموخته است، از پدر آموخته است، از مادر آموخته است و به مقام و رتبه والایی از علم و معرفت با تمام ذکاوت و هوشیاری رسیده است. گاهی این رو تفنن عرض می کنم که وجود و مبارکشون در ایام کودکی سباوت، خب در مسجد پیامبر در پای منبر رسول خدا می نشستند و پیامبر اشارات و ارشادات و هدایات و آیات و بینات رو مطرح می کردن. به سرعت به خانه می آمد و دقیقاً کلمه به کلمه تمام مطالب پیامبر رو به مادر منتقل می کرد. امیرالمومنین می آمدند و زهرای مرضیه می فرمودند امروز رسول خدا چنین فرمودند. امام می فرمودند که چه کسی به شما اطلاع داد؟ گفتن فرزندم حسن. روزی امیرالمومنین زودتر به خانه آمدند و در کناری پنهان شدند. امام مجتبی دوان دوان به خانه رسید و شروع کرد به گفتن سخنان پیامبر، اما یک بار احساس کرد که زبان او لکنت می کند، مانند همیشه روان بازگو نمی کند مطالب رو. یه نگاهی کرد امام مجتبی به مادر، فرمودن مادر زکل لسانی و غل بیانی دل سیدن یرانی، زبانمون قدرت هر روز را ندارد، گویا بزرگی من رو نظاره می کند. امیرالمومنین آمدند و در آغوش گرفتن فرزند بزرگوار خودشون امام مجتبی رو. خب یه چنین معلمان این وجود بزرگوار رو تربیت کردن و او فرو رفته در دانش و علم وحیانی است. من یه اشارتی میکنم خدمت دوستان عزیز به یه شمه‌ای و گوشه‌های کوتاهی از این اقیانوس معرفت و بهترین دانش بدیهی است دانش توحید، و رنگ و بوی کلماتی رو میبینیم که جز در نهج البلاغه امیرالمومنین جای دیگری سراغ نداریم. جاء رجل الى الحسن بن علی، کسی آمد محضر مبارک امام مجتبی، فقال له یا ابن رسول الله صف لی ربک، خواهش میکنم خدایت را برای من توصیف کن، حتی که انی انظر الی، که گویا من میبینم او را. فاطرق الحسن بن علی ملیا سر و مقداری زمانی به زیر افکندند و اونگاه رفع رأسه سر رو برداشت، فقال الحمدلله الذی لم یکن له اول معلوم، حمد از آن اون خدایی است که اول معلوم مشخصی ندارد در عین اینکه هو الاول و الاخر است، ولا آخر منتها، آخر است اما پایانی ندارد که او را آخر بگویند بدین معنا، ولا قبل مدرکن ولا بعد محدودن، قبل از هر ادراکی است و بعد از هر محدودیتی است که هیچ حدی بر او نمیگذرد، ولا امد به حتی، نمیتوان او را به لحاظ زمان محدود دانست، ولا شخص فیتجزع، و اون رو نمیتوان ایکس وای زد ابعاد برای او در نظر گرفت که تجسم و تشخص به ذات او داد، بل اختلاف صفت فیتناها، اختلاف صفت در ذات او نیست که صفتی صفت دیگری را محدود کند، تمام صفات او همگون و در عین عدم تناهی و بی انتهایی است، فلا تدرک العقول و اوهامها ولا الفکر و خطراتها ولا الالباب و اذهانها صفته، نه اندیشه ها نه تفکرات نه خطورات ذهنی نه اون لب و خرد ناب منتهای اندیشه انسان ها به صفات او نخواهد رسید و درک عمق صفات او نمی کند. فتقول که بگوییم متا، از کی، کجا، ولا بده ام ما، آشکاری او از جایی نیست، ولا ظاهرون علاما، بر چیزی آشکار نمی شود، خداوند حیز مکان و زمان ندارد، ولا باطنون فیما، در باطن امور است اما نمی توانیم باطن شیئی او را بدانیم، ولا تارکون و هلا، هیچ امری خالی از او نیست که بگوییم کجاست چطور است، خلق الخلق فکان بدیعا بدیعا، آفرینش را آفرید، هم ابتدا کرد هم ابداع و نو آفرانی آفرانی کرد، ابتدع مبتدع و ابتدع مبتدع، امام به زیبایی به جناس لفظی اشاره می کند به این دو نکته آفرینش، و فعل ما اراد و اراد مستزاد، هر آن چرا که اراده کرد انجام داد و اراده او آن به آن در حال فزایش، ذالکم الله رب العالمین، این ای انسانی که میخواهی بدانی شمیس از صفات پروردگارت. اقرار به اعتراف میکنم که اگر بخواهیم همین مقدار، همین حدود 7-8 خط توحیدیه امام رو بگوییم، قطعا یک کتاب 500 صفحه‌ای خواهد شد، شرح همین مقدار از صفات باری تعالی که بر زبان این حجت الهی جاری است. وصل الى کسی آمد و عرض به خدمتون نامه ای رو نوشت به وجود مبارک امام مجتبی. امام نامه رو گرفتند و سوال کرده بود، این سوال در حقیقت کسی که عرض می کنم حسن بصری که آشناس و روشن است، نامه نوشت و سوال کرد امام که ابن رسول الله اندنا اختلافون، در ما اختلاف است در قدر و حیرت زده ایم در باب قدر الهی و قضا و قدر الهی، لذا از شما استدعا می کنیم که راهگشایی کنید. عجابه، امام پاسخ دادن بسم الله الرحمن الرحیم، وصل الی کتابک، نامه تو رسید، ولولا ما ذکرته من حیرتک و حیرت من مذاقب لک اذن ما اخبرتک، اگر متحیر نبودید و شایسته دریافت پاسخ نمی بودید این گونه به شما پاسخ نمی دادم. فهمدن اما بعد، فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله یعلمه فقط کفر، کسی که ایمان نداشته باشد که قدر و مقادیر در نزد خداوند سبحان است و خداوند علم به مقادیر دارد، قطعا کفر به ذات حق دارد. و من احال المعاصی علی الله فقط فجر، کسی که معاصی را به قدر الهی می داند و گناه را می گوید که خواست خداوند است، فجور نسبت به ذات حق و فاجر است و فجور به ذات حق ورزیده است. ان الله لم یطع مکرها، خداوند بدون اختیار اطاعت نمی شود، اکراه بر اطاعت ذات حق ندارد. و لم یعص مغلوبا، و معصیت الهی با چیرگی و جبر و قدر محقق نمی شود. بنیاد جبر رو در قدریون امام زیر رو می کند. بل ام امرهم تخییرن، بعد می فهمد ولم یمحل العباد صدن من مملکه، و خداوند سبحان بندگانش رو هم رها نکرده است به خودی خود. نه اون قدر و جبر است، مقادیر الهی جاری اما به معنای جبر در تقدیر نیست، اما خداوند بندگان خودش رو هم که رها نکرده است. بل هو المالک لما ملکهم، خداوند مالک هر چیزی است که به اونها قدرت دادد، موقعیت دادد. قادر علی ما علیه مقدرهم، علیه اقدرهم، اگر قدرت دارن خداوند صاحب اون قدرت است. قدرت از خداست، ملک از خداست، توانمندی از خداست. اما دقت بفرمایید چقدر زیبا، بل امرهم تخییرن و نهاهم تحذیرن، اما خداوند امر میکند انسانها رو، نهی میکند انسانها رو، اما این تخییرن است، به اختیار انسانهاست که امر الهی رو عمل کنند یا نه، نهیشون میکند، هشدار میدهد، بپذیرند یا نپذیرند. فئن اعتمروا بالطاعه لم یجدوا عنها صادًا، اگر انسان ها با اون قدرتی که خدا داده است و راهنمایی که به اونها شده است راه خیر رو انتخاب میکنن، مانعی برای خیر و سعادت اونها وجود نداره. اما و ان انتهوا الی معصیتن، اگر انسان ها با اون قدرت و قدرتی که خدا داده است و در عین این که رهنمون شده اند به حقیقت میل به فساد و معصیت کنن، فشاء ان یمن علیهم بان یحول بینهم و بینها فعلون، گاه ممکنه خدا و باز هم بین رفتار اینها و خواسته معصیت اینها خداوند یه حائلی رو، یه مانعی ایجاد کند که اینها موفق به معصیت نشن از باب لطف و از باب احسان و تفضل الهی. و ان لم یفعل فلیس هو الذی حملهم علیها جبرن، اما در این حال اگر این معصیت رو انجام ندن باز به اختیار خود پا رو از معصیت پیش کشیدند. خداوند کمک کرده است که اینها بفهمن، شناختی پیدا کنن و حائلی بین اینها و معصیت باشد. اما خود اینها که معصیت رو ترک میکنن و مستوجب لطف و عنایت و تقدیر خداوندی خواهند بود. ولا الزموها کرهن، هیچ کره و جبری نیست، بل من علیهم به انبصرهم و عرفهم و هذرهم و امرهم و نهاهم، خداوند بصیرت میده، امر میکنه، نهی میکنه، و این خود انسان ها هستند که به مقادیر الهی تن بدهند، بپذیرند اوامر رو یا نپذیرند. اینطور نیستن ولا جبلن لهم علی ما امرهم به فیکونوا کالملائکه، انسان ها یه جبلت ذاتی ندارن که بر اساس اون عمل کنن که مانند فرشتگان باشن. ولا جبرن لهم علی ما نهاهم عن، و خداوند هیچ جبری هم در حوزه نهی، نه در اوامر به اجبار عمل می کنن و در نواهی نه به جبر بازداشته می شون و نهی از اونها خواهد شد. فلله الحجت البالغه، خداوند حجت تمام دارد. و سلام علی من اتبع الهدى، نامه رو امام فرستادن و پاسخ رو دادن. می خواهم عرض کنم دقیق ترین تبیین و تحلیل رو الان ما در اینجا در بحث قضا و قدر و جبر و اختیار به دنبال اون و به تبع اون میبینیم که وجود و مبارک امام بازگو میکنن به زیبایی و وضوح، که باز این هم شرح و بست طولانی و زیبایی میخواد. یه روزی امیرالمومنین به امام اشتها فرمودن یا بنی مل عقل، پسرم عقل چیست؟ یه تعریف نوعی رو امام از عقل ارائه دادن، فرمودن حفظ و قلب کم استودعه، این که بتوانی در وجودت استعدادهای خودت رو نگاه داری و شکوفا کنی، این عقل است. کجا این تعبیر و این تعریف رو در مورد عقل میتوان یافت و پسندید؟ قال فمل جهل، فرمودن جهل چیست؟ فرمود امام سرعت الوصول علی الفرصه قبل الاستکمان منها، این که شتابان قبل از این که بهترین زمان برای انجام کاری باشد آدمی اقدام به گفتن، عمل کردن، شنیدن و غیران کند. فرمودند که من این قسمتی که میخوام بگم توان ادامه اون نیست، فقط اشاره میکنم. بسیار زیباست، این را ابو نعیم اصفهانی نقل میکند و فوق العاده زیباست در حلیت الاولیاء، که امام پرسیدند از فرزند بزرگوارشون که من امر المروه، مروه چیز فرزندم یا بنیه؟ فرمودند که از اینجا عرض میکنم که یا بنیه من صداد، صداد چیست؟ فرمودند یا ابت از صداد و دفع المنکر بالمعروف، این که انسان بتونه منکر رو با معروف دفع کند، این استواری و صداد است. قال همه شرف، شرف چیست؟ قال استناع العشیره و حمل الجریره، این که انسان بتوند خدمتی به نزدیکان خودش، کسان خودش داشته باشد و دوستان خودش رو بتواند کمک کند و یاری کند. قال مل مروه، مروه چیز؟ قال الافاف و اصلاح المال، این که انسان بتواند با عفت زندگی کند و مال خودش رو مال شایسته و پاکیزه ای کند. قال فمن رعفه، فرمودن رعفت چیز؟ قال النظر فی الیسیر و منع الحقیر، اینی که انسان ها بتونن کم رو ببینند و سازگار با اون باشند و حقارت و تحقیری در این جهت نبینند و نداشته باشند. فرمودن من لعوم، لعوم چیز؟ لعومت و لعیم بودن چیز؟ قال احراز المر نفسه و بذله ارسه، این که انسان خود رو مقدم بدارد، خود رو مقدم بدارد بر دیگران، منافع خودش رو و شخصیت خودش رو و دیگران رو عرض به خدمتون به تعبیر ما پیشمرگ خود کند و بلاگردان خود کند. امام فرمودن که فما شه، شه چیست؟ بخل چیست؟ انترا ما فی یدک شرفن و ما انفقته تلفن، این که احساس کنی که هرچه از مالت نگاه داشتی چه خوب کاری کرده ای و چه توانمندی است و آنچه را که انفاق کرده ای از کف رفته است، این لعامت و پستی شخصیت است. قال فمل اخا، اخو برادری و اخوت چیست؟ فرمودن المواسات فی الشدت و الرخا، این که در سختی ها و خوشی ها دوستی و برادری و محبت با دیگران و همیاری داشته باشی، نام این برادری است. فرمودن فمل جبن، جبن چیست؟ قال ارجل اعلى صدیق و نکول عن العدو، جبن ترسو بودن، اینه که انسان با دوستان خودش متجری و بدخلق و بر اونها جرأتمند است اما نسبت به دشمنان زبون و ترسناک و گوشنشین و زبان و کوتاه. فرمودن فمل غنیمه، غنیمه چیست؟ فرمودن رغبت و فتقوا و زهاده فدنیا هی الغنیمت البادره، بهترین غنیمت وجود انسان تقوا ورزی و زهادت است. فمل حلم، قال کظم الغیظ و ملک النفس، حلم چیست؟ این که انسان قدرت توانمندی مهار غضب و خشم خودش رو داشته باشد و مالکیت بر نفس. فمل قنا، دیگه این ادامه داره طولانی، شاید 30 مورد دیگر یک به یک امام میپرسند. فمل قفله، و تا پایان میاد بسیار زیبا و جذاب و تا پایان میرسد که میفهمد که ولا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من المعقل، عقل، هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ مالی یاری تر برای انسان از اخلاقیات و خردورزی نخواهد بود. شمیس از اون آبشار روان اندیشه عالمانه وجود مبارک امام مجتبی که من به کوتاهی صرفاً به عنوان یک نمونه های خدمت عزیزان اشاره کردم، اما اینجا قوغاست، باید به مجموعه سخنان و مطالبی که از وجود مبارک امام در حوزه های متفاوت وارد است نگاه کرد و این حیطه های مختلف علمی وجود مبارک امام رو احسا کرد. این دو حوزه که من خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح کردم، ابتداءً حیطه و حوزه عبادت و روش عبادی و سیره عبادی امام رو، اونگاه نگاهی به حوزه علم و دانش و حیطه معرفت علمی امام، سوم بعد سوم از شخصیت وجود و مبارکشون و سیره عملی امام همان است که شاه بیت غزل شخصیت نبی مکرم است، همانی که خداوند در قرآن میگوید انک لعلی خلق عظیم، پیامبر تو دارای خلق عظیم هستی. خداوند عظیم یک ویژگی پیامبر رو به عظمت یاد میکند و اون خلق پیامبر است. و در جای دیگری فرمود فبما رحمت من الله، هنگامی که این رحمت الهی بر تو بارش میکند پیامبر، لنت لهم، شما به یه جایی میرسی که میتوانی همگان رو گرد خودت گردآوری کنی و با این خلق شایسته و زیبا دلها رو به تصرف در بیاوری که شیخ چون شیر است و دلها بیشش. و خب ملاحظه میفرمایید که پیامبر هم میفرماید که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یه قایتی که برای بعثت خیش مطرح می کند، اون به اوج رساندن و به کمال رساندن انتهای مکارم اخلاق برای بشریت است. بعد سوم، بعد اخلاقی شخصیت وجود و مبارک امام مجتبی است در مراوده و محاوره با خلق و مردمان که قوغاست و واقعا لا تعد و لا تحصاست. اما من باز هم یه شمه هایی رو کوتاه در این بود برای لطافت جانها و دلهامون در این ماه خدا خدمت عزیزان بازگو میکنم. انه اجتاز علی جماعت من الفقراء قد وزو علی وجه الارض کسیرات من الخبز کانو قد التقطوها من الطریق. امام رد می شدن، دیدن یه سری فقرایی هستن که مسیر نانی چیزی بوده است که مردم با نان عبور می کردن، تکه ها و خورده های نانی است. اینها رو جمع دارن می کنند و نشستن دور هم بخوردن. به امام گفتن بفرمایید. امام رو دعوت کردن که با این فقرایی که نانها رو از روی زمین جمع کردن بنشینند و غذا میل کنند. فدعوهم الی مشارکتهم فعجابهم. امام به سرعت شتافتن. و هو یقول و فرمودن زیر لب زمزمه می کردن ان الله لا یحب المتکبرین، خداوند متکبرین رو دوست نمی دارن. فلما فرغ من تناول الطعام، تمام شد با اونها خوردن همون نان رو، فرمودن که فردا همه شما مثلا نهار میهمان منزل ما و به اصطلاح در خدمت شما هستیم و این کار رو کردن. فاطعمهم و کساهم و اغدق علیهم نعمه و احسانه، سیرشون کردن، انعامشون دادن، سرمایه بهشون دادن و اینها رو فردا روانه کردن. وجود مبارک با این صحنه پیش آمد. کودکانی در خیابان در مسیر مر علی سبیان یتابلون الطعام، اینها دارن غذا میخورن اما غذاهای کودکانه خودشون با شیوه خوردن کودکان. فدعوهم، امام رو دیدن گفتن آقا بفرمایید. امام پیاده شدند آمدن شریک اونها شدن. فعجابهم الی ذلک و با ثم حملهم الی منزله، اینها رو دعوت کردن به منزل خودشون. فمنحهم بره و معروف، اون چه می توانستن به اینها لطف کردن. اما بعد که تمام شد پذیراییشون، امام فرمودن علید لهم، شرافت از آن این بچه هاست و اونها از من جلوتر بودن در این کار. چرا؟ لأنهم لم یجدوا غیر ما اطعمونی، چون اینها چیزی نداشتن جز همونی که داشتن به من دادن. اما و نحن نجد ما اعتیناهم، اما خیلی چیزها داشتیم، مقداری به اونها چیزی دادیم، لذا کار این کودکان نسبت من و محبت اونها به من شرافت بیشتر و عظمت بیشتری دارد. این شیوه نگاه شگفت‌انگیز است عزیزان. انه کان یغزی امن اساء الی، خب این زیاد پیش می اومد که امام میگذشتند از خطای بسیاری از انسان ها و چقدر زنده میکردند انسان ها رو، با آموزش میدادند. من جمله فقط کانت انده شاتون، یه وقتی یه گوسفندی بزی چیزی داشتن، فوجدها یوما قد کسرت رجلا، دیدن که روز که این پای این گوسفند شکسته است. فقال لغلامه، به اون خدمتکار گفتن که من فعل هذا بهذا، کی این کارو کرده با این؟ گفت من. انا فهمدن لما زالک، چرا این کارو کردی؟ گفت لعجل بلک الحم بلغم، برای که میخواستم شما به اندوه و غم برسید. اینجا جایی بود که امام باید بالاخره یه مقداری باردش میکردن دیگه، یه مقداری ادبش میکردن. فتبسم الامام علیه السلام، خندیدند امام مجتبی و قال له، ایرادی ندارد، منم به جای این کاری که تو کردی لأسرنک شادمانت میکنم. فاعتقه و اجزل له فی العطا، فرمودن انت حر لبچه الله، آزادی و این هم مال و سرمایه، برو برای خودتون کار که میخواهی بکن. چه میکند با وجود انسان این منش و این رفتاری که این بزرگ و این خاندان آموزش میدن به انسان ها. یه وقتی امام نشسته بودن یه جایی، کان جالسن فی مکان فعراد الانصراف، میخواستن بلندشن، فجاءه فقیرون، یه فقیری اومد کنارشون برشینه، امام بهش جا دادن، لطف کردند و نشاند. بعد میخواستن برن، عجله داشتن، گفتن انک جلست علی حین قیام مننا، وقتی شما اومدید من میخواستم بلندشم، افتعزن لی بالانصراف، آیا اجازه میدید من مرخص شم؟ نعم یا ابن رسول الله، فدای شما بشم، بفرمایید پسر پیامبر. بعد فرمودن مراعات حق کسی که کنار شما می نشیند و جلیس شماست در محافل و مجامع بسیار لازم است و باید ادب و حرمت کنید. شامی طبق اون ادبی که شامیان دارند و کینه علی و فرزندان علی در جان اونها مملو، بر وجود مبارک امام در مدینه وارد شد و طبق معمول دیگه عرض به خدمتون جعل یکیل للامام سب و شتم، ناسزا و شتم و توهین به وجود مبارک امام. تمام شد، امام خاطبه به نائم القول با یه سخن لطیفی و چهره متبسمی: ایها الشیخ، از اون که غریبن پیر مرد میبینم که غریب این دیار مدینه هستی، ولو سألتنا اعطیناک، اگر مشکل مالی داری در خدمتیم، ولو استرشدتنا ارشدناک، اگر راه گم کرده ای راه رو به تو نشان بدیم، ولو استحملتنا حملناک، میخوای بارت رو هم کنیم به دوش بگیریم، و این کنت جاعن اطمعنا، گرسنه ای سیرت کنیم، و این کنت محتاجن اغنیناک، نیاز مالی داری تأمینت کنیم، و این کنت تریدن آویناک، اگر جایی نداری کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، خانه من در اختیار توست. دیگه نتوانه سر رو بلند کند این شامی و سر به زیر افکنده در همون حال فرو ماند. و من دامن دامن سخن هست اگر بخواهم خدمت دوستان عزیز ادامه بدم، اما بگذارید یه دو نمونه کوچک رو بگم که این بسیار زیباست. منزلی رو امام معامله کردند و شنیدند که اون کسانی که این خانه رو فروختند دوچار مشکل شدن. بلافاصله بعد از فروش این خانه اونها دوچار مشکل مالی شدن. فرده علیه السلام امام خونه رو برگردوندند به صاحبان خانه بدون اینکه پول خودشون رو دریافت کنن. فرانتن امروز روزی است که من باید وظیفه‌مو عمل کنم. و اون ماجرای زیبایی که امام رد می شدن اجتاز علا غلام نسبت بین عده، رد می شدن کسی غلام سیاهی سه جایی نشسته است و یه تکه نانی دارد و سگی هم نشسته مقابلش، یک تکه خودش میخوره تکه میندازه برای اون سگ. فقال له الامام ما حملک علی ذلک، چرا؟ امام فهمیدن چرا این کاری میکنی؟ گفت انی استحی ان آکل ولا اطعمه، آ من حیا میکنم که بخورم و این سگ منو بنگرد و به او ندم که بخورد. رع الامام فیه خصلتا من احب الخصال، امام دیدن چه خصلت زیبایی رو این غلام و خدمتکار دارد. فاحب ان یجازی علی صنعه، امام تصمیم گرفتن که این کار اون رو پاداشته شایسته بدن. فرمودن لا تبرح مکانک، همینجا بنشین. رفتن ثم من تلقى فاشتراه من مولاه واشترى الحائط، رفتن این غلام رو از صاحبش خریدن، اون باقی و مزرعه‌ای که در اون کار میکرد خریدن، اومدن گفتن فاعتقه و ملکه ایا، فرمودن آزادی و این مزرعه هم و این باغ هم از آن تو. نمیدونیم دیگه اینجا زبان الطافی رو میبینیم که خب شمه صفات خداوندی و الطاف خداوندی بر بندگان خیش است. و من به همین مقدار کفایت میکنم خدمت دوستان عزیز. دیگه اینجا مثنوی 70 من کاغذ شود، اجازه بدید باز هم دریغ میاد که نگم یکی دو نمونه، یه نمونه کوتاه دیگری رو و عرض به خدمتون. اون موردی که گفتم اشترا حائطا من الانصار به 4000، 4400 به 4000، 400,000 درهم. فبلغه بعد فهمیدن انه محتاج و اینها نیازمندن، فرده الیهم، برگرداندند. این بود اون ماجرا که عرض کردم. و آخرین سخن، جاریتن حیت و به طاقت من ریحان، یه خدمتکاری کنیزی آمد و یه دسته گل ریحان تقدیم امام کرد، اونا روزی چیزی یه دسته گلی به امام داد. سریعا امام گرفتن، تشکر کردن، فرمودن انت حرتون لبچه الله، آزادی در راه خدا. انس اونجا بود لامهو، زیاد چیز کردید، لطف کردید، اینقدر نیاز نبود. فرمودن ادبنا الله تعالی، خدا ما را ادب کرده است، گفته است و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگر کسی به شما تحیتی کرد شما بهتر از اون پاسخ بدید. و کان احسن منها اعطاها، این محبتی که به من کرد چیزی بهتر از این، احسن از این نبود و من باید چنین عمل می کردم و باز هم به تعبیری به وظیفه عمل کردم. آنچه عرض کردم خدمت دوستان عزیز شمه از بعد اخلاق والا و شخصیت ممتاز و رفتارهای اجتماعی وجود مبارک امام حسن ابن علی علیه السلام بود در زمینه‌های مختلف که نماد کامل اون خلق حسن و شایسته این امام است که اینها ذره‌ای بود از اقیانوس و از اون دریا و بالاخره مجموعه خصال شایسته‌ای که در طول عمر از این وجود مبارک سر زد. اما بعد چهارم شخصیت و روش امام در حیطه مسائل سیاسی، حاکمیتی، اجتماعی رو خدمت دوستان عزیز بازگو می‌کنم و این وجهه شخصیت امام که بسیار قابل تأمل است. وجود مبارک حسن ابن علی امام است، حجت الهی است و می‌دانیم که امامت ایشان به نص صریح پیامبر و پدر بزرگوارشون، نبی مکرم فرمودن لا یزال هذا الدین قائما حتی تقوم الساعه و یکون علیهم 12 خلیفه کلهم من قریش، این دین باقی میماند تا قیامت و 12 خلیفه و جانشین از من بر این امت امامت دارند و خلافت دارند که تمام آنان از قریشان. خب این 12 نفر رو گاهی پیامبر فرمودن، اینی که عرض میکنم مسند احمد حنبل و صحیح مسلم است، جلد 5 و جلد 6، یا فرمودن یکون و بعدی 12 امیرن، بعد از من 12 امیر بر این امت حکومت میکنن. خب در جاهای دیگری پیامبر بسا اسامی و نشانه ها رو مطرح فرمودن که جایی برای دغلکاری پیش نیاید، جایی برای تقلب در تعبیر پیامبر پیش نیاد. مثلا الحسن و الحسین امامان، انقاما و انقعد، این دو فرزند من امامند، چه بنشینند چه بایستند. این تصریح به امامت و خلافت این دو بارها در موارد دیگر هم داریم و این امری است که ادله کافی در این جهت دیده میشه. و وجود نازنین امیرالمؤمنین هم به امامت حسن ابن علی مجتبی نص آوردن، جلد 2 کافی کتاب الحجه حدود 8-9 مورد رو از امیرالمؤمنین نصوص بر خلافت و امامت فرزند بزرگوارشون که وصی بعد از ایشانند و جانشین و خلیفه بعد از امیرالمؤمنین است دیده می شود. من جمله شهدت وصیت امیرالمؤمنین حین اوصا الى ابن الحسن، من شاهد وصیت امام علی بودم که به فرزندش وصیت می کرد و اشهد الى وصیت الحسین و محمد امام حسین وجود مبارک سید الشهدا و محمد حنفیه و جمیع ولدهی و رؤسا اشیعه و اهل بیت همه رو شاهد قرار دادن. ثم دفع علیه الکتاب و الصلاح، کتاب خودشون رو، صلاح خودشون رو، همه چیز رو به ایشان دادند و فرمودند وصی من هستی کما این که پیامبر من رو به من توصیه کرد که تو را اوصا الیک، توصیه به تو بکنم و تو وصی و جانشین من پسرم خواهی بود. خب اینها رو میگیم نصوص بر امامت. بنابراین وجود مبارک امام مجتبی به اصطلاح به تعبیر ما امام و حجت و خلیفه الهی است بعد از امیرالمؤمنین. امام به شهادت رسیدند، امیرالمؤمنین دوران بسیار سخت زندگی حضرت مجتبی و عرصه بسیار دشوار زندگی ایشان که عرصه سیاست و خلافت و حاکمیت بود و دوران امامت ایشان آغاز شد. اما دورانی که حادترین و سختترین دوران خلافت و امامت است. عزیزانی که آشنای با سخنان امیرالمؤمنین هستید این نکته رو زیاد دیدید و اخیراً در نهج البلاغه هم من به شواهدی اشاره کردم. کوفه‌ای که امام مجتبی در اون به امامت و خلافت میرسد بعد از شهادت پدر، کوفه ایست که دنیا اندوه و غم بر جان و دل علی گذارده است. من متاسفم که دلهای عزیزان رو مکدر می کنم خاطرتون رو، اما چاره نیست. اون به تو بسرن قد تل علی من، امیر المومی فهمود شریدم که بسر ارتاد این جلاد سپاه معاویه بر یمن مسلط شده است. و اینی والله به خدا قسم لعظن انها اولای القوم سیدالون منکم باجتماعهم، میبینم که به زودی همین جماعت معاویه و شامیان بر شما دولت و حکومت پیدا میکنن به دلیل اجتماعشون بر باطل، اتحادی که در باطل دارن و تفرقی که شما در حق دارید و به معصیتکم امامکم فی الحق که شما معصیت امامتون در حق میکنید و اونها طاعت امامشون میکنن در باطل و بعدا هم الامانه الی صاحبهم و خیانتکم، اونا ادا امانت دارن به صاحبشون معاویه اما شما به من خیانت میکنید و به صلاح هم فی بلادهم و فسادکم، اونا در بلادشون به صلاح عمل میکنن شما به فساد ولو تممت احدكم على قعبل لخشیت ان یسحب بعلاقته، من میترسم به شما یک کاسه کوزه ای بدم شما دستشو بدزدید. غم انگیزه. اللهم انی قد مللتهم و ملونی، خدای اینها از من خستن، من از اینها خستم. و سئمتهم و سئمونی، منو خسته کردند خدایا. فعبدلنی بهم خیرن منهم، خدای من بردار ببر و به نیکان برسان و بدل کن برای من یارانی. و عبدلهم بی شرن منی، خدایا به جای من کسی که سزاوار است که شر بر اینهاست بر اینها حاکم شود. کار به اینجا میکشد که امیرالمؤمنین میگه لودت تا ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، کاش من 1000 مرد جنگی از فلان قبیله میداشتم و شما رو هیچ نمیداشتم. با اون عباراتی که از امام شنیدید که امام فرمودن که 10 شما رو بدم و یه نفر از یاران معاویه رو بگیرم، با اون عبارات تندی که یا اشباه الرجال ولا رجال، هلوم الاطفال، اغول رباط الهجال، لبدت تو انی لم ارکم و لم اعرفکم، ای کاش تو عمرم شما رو نمی دیدم و با شما آشنا نمی شدم به هیچ معرفتی. والله جرت ندمن و اعقب صدمن، شما جز اندوه و تأسف برای من نداشتید. قاتلکم الله، خدا شما را بکشد. لقد ملعتم قلبی قیهن، تمام وجود من رو پر از ابتلا کردید. و شهنتم صدری غیزن، تمام وجود من رو غیز کردید. و جرعتمونی نقبل تهام انفاسن، جرعه جرعه غم و اندوه در جان و دل علی وارد کردید. و افسدتم علی رأی بالاسیان و الخزلان، و شما با اسیان و تمرد و خزلان چه اندوهی رو ایجاد کردید و چه امور من رو به فساد کشیدید و نگذاردید که من کار خودم رو انجام بدم. این ماهای پایانیه کار امیرالمومنین است و امام مجتبی با این جماعت و گروه الان سر و کار داره. از اون سو شام دوران قوت خودش رو طی می‌کند. به بیانی 3 دهه گذشته است، به اقتدار معاویه به اوج رسیده است، در تمام توانمندی با نهایت پایه‌های اقتدار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تمام ابزارهای تبلیغاتی رو در اختیار دارد. امام بیعت کردن، به خلافت رسیدن، وارد عرصه سیاست و حاکمیت و خلافت، نامنگاری خودشون رو با معاویه شروع کردن به تقاضای تسلیم معاویه. اینجا قوقاست این نامه ها و شگفتا اصول سیاسی و دیپلماسی که امام در این نامنگاری نشان میدهند به دنیای سیاست و امارت و نقابت و خلافت. آخر تجربه سیاسی امام در محضر پدر بزرگوارشون بسیار است. در ماجرای جمل، هنگامی که با همین اون آغاز خلافت امیرالمؤمنین و عهد شکنی ها، وقتی امام حرکت کردند به سوی بصره، امام مجتبی آمدند به کوفه و توانستند 1000 نیرو را از کوفه با همه درگیری های با عرض به خدمتون کسان و بزرگانی که در اونجا بودند و ابو موسی و غیره، درگیری هایی که امام تونستن با نهایت تدبیر سیاسی خودشون از کوفه یه لشکری رو حرکت بدن و به همراهی پدرشون برسند و در بصره ملحق بشن و جمل محقق بشه. و در حوزه های دیگری که امام قابلیت و درایت کامل خودشون رو نشان داده بودند. اما در این حال معاویه نپذیر و وزیر بار نرفت و امام چاره‌ای نداشتن جز اینکه لشکر رو مهیا کنن. معاویه حرکت کرده است برای مبارزه، امام هم آماده به حرکت کردن برای. اما سپاهی که حسن ابن علی همراه دارد، یه اقلیتی از شیعیان خالصی هستند که در محضر امیرالمؤمنین هم بودند و در رکاب امام بودند. اما گروه دوم خوارجند، کسانی که الان به خاطر مقابله با معاویه پس از حکمیت همراه امام مجتبی حرکت میکنن. اما در تمام محفلهای خصوصی خودشون سخن این بود که فردا که حسن ابن علی توانست مقابل معاویه پیروز شود، حسن با معاویه برای ما فرقی ندارد، همان گونه که پدرش رو ترور کردیم خودش رو هم ترور میکنیم. اینا سپاه امامند. گروه دوم. گروه سوم طمعکارانی هستند که صرفاً به طمع مسائل مادی و مواهب به اصطلاح سرمایه در پی امام اومدن، که طمع غنیمت جنگی دارند و منصب و جا و مال و شهوات و غیره. گروه چهارم متحیرینی هستند که ماندند و بالاخره از بیکاری و بیاری شاید بیان به سپاهی بپیوندند و بالاخره اما شاک کند، نمیدانند معاویه برحق است یا امام مشتبه حتی، اما در سپاه امامند. گروه پنجم کسانی هستند که پیروان رؤسای قبائل و بزرگانند که به تعصب قبیله‌ای چون اونها اومدن اونها میان و به سپاه امام پیوستند. شما تصور بفرمایید بافت این سپاه چه بافتی است؟ یه چنین نیرویی رو امام میخوان فرماندهی کنن و ببرن برای مبارزه با معاوی. از اون طرف کار رو شروع کرد. اولین کاری که انجام داد در مقابله با امام مجتبی نیروهای تبلیغاتی خودش رو گسیل کرد و تبلیغات مسموع و شنیعی رو در مقابل امام مجتبی قرار داد. امام را متهم کردن، من شرمسارم از اون که پاری از مطالب رو بگویم، به پاری از مسائلی که مثلا تمایلات بیشتری نسبت به تعدد همسری و غیره. امام را متهم کردن به این که امام در باطن با معاویه سازش کرده است و صلح کرده است و به طمع مال چنین کاری را انجام داده است و معاویه وعده های سنگین مالی به او داده است. این ظاهر قضیه است مردم، و الا امام در باطن با معاویه بسته است. منتشر شد، چنان ولوله ای در میان سپاه امام و مسلمانان و کوفه افکند و ماورای کوفه که قوغاست و دلها رو بسیار متزلزل کرد. کار بعدی که انجام داد معاویه این بود که خرید یاران امام را. چه بگوییم از روزگاران سپه سالار امام عبیدالله عباس، الف درهم، 1,000,000 درهم وعده مسلم معاویه برای او پذیرفت و شبانه سپاه امام را ترک کرد با یاران خیش و به سوی شام رفت. چه شد فردا روزی که این اتفاق در سپاه امام افتاد؟ خوارج به غوغا آمدند. اون متحیرین مسیر رو چیز دیگری دیدن و امام را علی یعوذ بالله به نیرنگکاری و فریب خواندند و اون پیروان متعصبین دیگه جایی ندیدن. طمعکاران موقعیتی برای خودشون نمیدیدن که پیروزی رو برای امام نمیدیدن در این صورت، و یا آشفتگی یا عجیبی در کار وجود و مبارک امام پیش آمد. امام در حرکت از مدائن به سوی سابات و 3 مرتبه به وجود شریفشون حجمه شد، 2 ترور نافرجام و 1 ترور فرجام یافته. یعنی کار به جایی کشید که در سابات دشنه چنان بر ران مبارک امام فرو رفت که شکافت پای مبارک حسن ابن علی را و گفت کفرت کما کفر ابوک، حسن ابن علی همان گونه که بدرت کافر است تو هم کافری، یکی از خوارج. فرماندهی و بزرگی و امامی و خلیفهی که در سپاه خودش این گونه مورد ترور واقع میشه و این گونه گروه نافرجام متشتتی پیرامون او هستن، بشکند قلمهای منحوسی که از اون روز همون سخن معاویه رو تا این زمان ما بر صفحات کاغذ نوشتند که حسن ابن علی جبون بود، ترسید از مقابله با معاویه. حسن ابن علی به لحاظ طمع مالی با معاویه پنهانی کنار آمد. همون سخنان شامیان رو بازگو کردند. شجاعت این مرد به حدی بود که در ماجرای صفین همه شنیدند، در ماجرای جمل شنیدند، در صفین دیدند که امیرالمومنین فریاد میزند املکو انی هذا الغلام، بگیرید مقابل این جوان رو، این گونه بی‌محابا و بی‌باکانه حمله میکند، نکند داغ او بر دل من بنشیند که او امانت رسول خداست برای من. خب این تاریخ نشان میدهد که وجود مبارک امام چگونه شجاعتی رو نشان دادن و به کجا بودن. اما اجازه بدید من یه قسمتهایی رو خدمت دوستان عزیز بگم. من تکههایی رو میگم از کلمات امام که موضع وجود مبارک امام مجتبی رو در این عرصه و در مقابله با معاویه و شامیان ببینیم. فرمود والله ما سنانا عن اهل شام، به خدا قسم ما روی بر نمیگردانیم از اهل شام، هیچ نه شکی داریم و نه پشیمانی داریم. انما نقاتل اهل شام به صبر و سلامت، با تمام استقامت و با تمام سلامت با اهل شام من مقاتله میکنم و میجنگیم و نبرد میکنیم. فرمودن علاوه انما معاویه دعانا الى امر لیس فیه عز ولا نصفه، مردم بدونید معاویه ما رو به چیزی میخواند، به کاری میخواند که در اون نه انصاف است و در اون عزت نیست، در اون ذلت است. هشدار به شما میدم، با تمام قدرت بایستید و مقابله کنید. فرمودن والله، بدونید والله، لو قاتلت معاویه، اما میدانم متاسفانه، به خدا قسم اگر با معاویه به جنگم، لأخذو به اونقی حتی یدفعونی الیه سلمن، گروهی در میان این سپاه من هستن که گردن من رو خواهن گرفت و من رو تسلیم معاویه میکنند. امام زمینه رو دارن بازگو میکنن که چه شرایطی دست داده است در سپاهشون، همون ترکیب ناهنجاری که در میان سپاه اشاره کردن. امام فرمودن فإن أردتم الموت رددناه عليه، اگر آماده مرگید میریم به سوی معاویه. و حاکمناه الى الله عز وجل بذبی سیوف، با لبه تیز شمشیرمون به حاکمیت خدا رجوع میکنیم و با معاویه مقابله میکنیم. اما و ان اردتم الحیات، اما اگر نیستید اهل این میدان، دنبال دنیا و زندگیتون هستید، قبلنا و اخذنا لکم الرضا، من شما را به جبر به این میدان نمیبرم و رضایت شما را میخواهم. خب پدر بزرگوارشون امیرالمومنین هم همین کارو میکردن دیگه. فرمود انی، حالا دیگه جایی است که دیگه امام مشتبه با این وضعیت چاره جز پذیرش صلح از سوی معاویه ندارن. اما اینجا تاکتیک سیاسی امام و دیپلماسی به اصطلاح فعال وجود مبارک امام چیزی است که من تذکر خواهم داد. اما این قسمت ها رو بگم که زمینه های چه شد، با چه شرایطی امام دارن صلح رو میپذیرن با معاویه. فرمود انی رأیت حوا عظم الناس فی الصلح، من میبینم میل عظیم مردم به شما در صلح هست. و کره الحرب، دوست نمیدارید بجنگید. فلم احب ان احملهم علی ما یکرهون، و من دوست نمیدارم کسانی که چنینن به جبر اینها رو بر مبارزه وادار کنم که به جا نیست. کامل بازگو میکند، اخبار و توال بازگو میکند، اسناد اینها کاملا دقیق است. فرمود ارا اکثرکم قد نکل عن الحرب و فشل فی القتال، میبینم که شما هیچ سستی و کندی و فشل در جنگ دارید. ولست و ارا احملکم علی ما تکرهون، و نمیخواهم شما را بر اون چه نمیپسندید و دل به اون ندارید وادار کنم. والله انی سلمت الامر لانی لم اجد انصارا، بسیار غم انگیز است، به خدا قسم من کار رو تسلیم کردم. لانی لم اجد انصارا، چون نمییابم، نیافتم یارانی را. ولو وجدت انصارا، اگر مییافتم یاران و یاورانی، لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بیننا و بینه، شب و روز با معاویه میجنگیدم تا خداوند داوری در بین ما بکند و چنین و چنان انجام دهد. و من به همین مقدار بسنده می کنم این قسمت رو خدمت دوستان عزیز. البته این نکته قابل ذکر است. بسیار خوب، امام در چنین شرایطی عرض به خدمتون صلح‌نامه رو بنا دارد که به اصطلاح عرض به خدمتون تدوین کنن. اما یه جمله رو من بگم، امام برای تنظیم صلح‌نامه قبل از اون، گذشته از این که با بالاخره عرض به خدمت دوستان عزیز با عموم جامعه برخورد می کردن، اون گروه اول شاید بعض از شیعیان و خواص هم در اینجا بعضن شاید اعتراضاتی رو بر وجود مبارک امام مطرح می کردن بعض از کسان. چون من این قسمتی که میگم، یعنی دقیقاً علت صلح رو امام بازگو میکنن به شکل عام، بعد به شکل خاص به اون خواص. امام میفهمن که انی لما رأیت لیس بکم علیهم قوه، وقتی دیدم ما نیرو و توانی شما ندارید نسبت به یاران معاویه، سلمت الامر لأبقى انا و انتم بین اظهاركم، تا بمانید شما و من و شیعیان من بمانیم، زنده بمانیم. خاطر دارید سخن امیرالمومنین رو که فرمود الا تراسی نهبا، دیدم استخوان در گلو خار، اما دیدم تمام میراث و خلافت من رفته است، و دیدم اگر هیچ یاری ندیدم جز حسنین و اهل بیتم، و گمان بر خوف بر مرگ آنان داشتم، لذا با استخوان در گلو و خار در چشم صبوری کردم. این مطلب رو از زبان امام مجتبی میبینیم. فرمود فصالحت بغیاً علی شیعتنا خاصه، من صلح کردم با امیه برای اینکه حفظ کنم شیعیان را. من القتل، از کشتن. فرعیت و دفع هذه العروب الی یوم ما، که باشد این جنگ رو تا روزی دفع کنم. که فان الله الی یوم ما فان الله کل یوم هو فی شأن، و خداوند در هر روزی به کار است و باشد روزی که خدا خود گشایش ایجاد کند. فرمود ما اردت به مصالحتی معاویه الا ان ادفع عنکم القتل، من با معاویه مصالحه نکردم مگر اینکه بخوام از شما قتل رو دور کنم. عندما رأیت تباطی اصحابی عن الحرب، جایی که من کندی و سستی یارانم را و بیمیلی اونها را از جنگ دیدم و نکول اینها را از قتال. فرمود این تکان دهنده است، ولو لا ما اتیتو، اگر من چنین نمی کردم، لما ترک من شیعتنا علا وجه الارض احدون الا قتل، یک شیعه ما در روی زمین باقی نمی ماند الا اون که کشته می شد و بساط اهل بیت و شیعه به طور کلی برداشته می شد. دیده میشه چرا وجود اون بارک امام پای به میدان مصالحه و صلح با معاویه میگذارد. حالا گاهی بعضی از این خواص یاران، امام فرمودن یا حجر، حجر با تمام مقام و جایگاه بلند، لیس کل الناس یحب ما تحب، مردم آنی که تو هستی نیستن، اون که تو میخوای اونها نمیخوان. و ما فعلت الا ابقاء علیک، من برای بقای شما این مصالحه رو کردم. والله کل یوم هو فی شأن. به مالک ابن زمره فرمودن لا تقل ذلک، جمله ای گفت امام، فرمودن اینو نگو، انی لما رأیت الناس ترکوا ذلک الا اهله خشیت ان تجتسوا عن وجه الارض، وقتی درختی رو کامل از ریشه و بن میکنن اجتساس است، من ترسیدم که شما از ریشه و بن کنده بشید. فاردت ان یکون للدین فی الارض نائن، خواستم کسی باشد که این دین رو نگاه دارد و باقی نگاه دارد. انما حاد، در جای دیگر فرمودن انما حادن تو حقنن لدما، برای حفظ خونتون و سیانند اشفاقن علا نفسی و اهلی و المخلصین من اصحابی، برای اینکه این اصحاب مخلص شیعیان من و اهل بیت من باقی بمانند، چنین مصالحه‌ای رو من پذیرفتم. مشخص از کار تا کجا رفته است. به همین خاطر است که امام باقر می‌فرمایند که آنچه را که امام مجتبی انجام دادن خیر لهذه الامه، برای این امت در حقیقت از هر آنچه خورشید بر آن میتابد این صلح ارزشمندتر و پاکیزه‌تر است. خب امام بنا شد که مصالحه نامه با معاویه رو شکل بدهند. به چه شکل؟ اینجا دقت بفرمایید، متن صلح نامه امام با تمام اصول سیاست تدوین کردند که در حقیقت به تعبیر بنده عرض می‌کنم کیفرخواست معاویه است. دقت بفرمایید، وجود اون بارا که امام مجتبی فرمودن بند اول در صلح نامه شون، این که علا ان یعمل به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت خلفاء الصالحین، معاویه باید به کتاب خدا عمل کند و به سنت نبیش و سیره خلفای صالحین، که چنین عمل نمی کرده است. دو، لیس للمعاویه ان یعهد بالامر الى احد بعده، معاویه حق ندارد که ولی عهد تعیین کند و خلافت رو بعد از خودش به دیگری واگذار کند. امام دارن دقیقاً بازگو میکنن و روشن میکنن. سوم، الامن العام، معاویه باید بعد از این یک امنیت عمومی به همه جامعه، همه در امان باشند. الاسود و الاحور منهم سوا انفی، هیچ فرقی نمی کند، سیاه و سفید و برده و آزاد، همه در امان باشند. چهارم، الله یسمیه امیر المؤمنین، معاویه حق ندارد خودش رو امیر المؤمنین بنامد. پنجم، الله یقیم عنده الشهاده، نباید اقامه شهادت در نزد معاویه باشد، یعنی معاویه حق حکومت و داوری و قاضی بودن به حکم ندارد چون عدالت لازم رو ندارد. شش، انیت رو که سب به امیر المؤمنین، دیگه دست بردارد از ناسزاگویی و سب به علی ابن ابی طالب و این منبرها رو ساختن و بر فراز اون نشستن و این خطیبان اونچنانی و ناسزای به امیر المؤمنین گفتن. هفت، ان یوصل الی کل ذی حق حقه، هر حقی که تلف شده است در این بین به صاحبان حق برگرداند. هشتم، الامن لشیعه امیر المؤمنین و عدم تعرض لهم به مکروه، شیعیان علی در امان باشند از دست معاویه. من دیگه فرصتی نیست بگم که تک تک اینها همه خلاف اون عمل شد. هیچ یمان نداشت. خاطرات همین حجر و امثال اون رو تاریخ نوشته است و میثم تمارها و غیره حال روزشون معلوم و روشن. نهم یفرق فی اولاد من قتل مع ابی فی یوم جمل و سفین الف الف درهم و یجعل ذلک من خراج دار ابجرد. بین فرزندان و خانواده شهدای سفین و جمل الف الف درهم، 1,000,000 درهم توزیع کند و به خانواده اینها بدهد و حمایت خانواده شهید کند. دهم الله یبقی للحسن ابن علی ولال اخیه الحسین دلال اهل بیت رسول الله قائلتن سرن بلا. هیچ قائله ای رو و هیچ کینه ای رو جنگی رو علیه حسن ابن علی و حسین ابن علی برادرش و اهل بیت اونها آشکارا و پنهان ایجاد نکند. ولا یخیف احدا منهم فی افق من الافاق و در هیچ کجای افاق هیچ ترسی و خوفی بر جان این خاندان ایجاد نکند. متن صلح‌نامه رو مشاهده می کنید که با چه دقت و ظرافتی در عین اون شرایط وجود مبارک امام تدوین کردن که برای تاریخ همیشه ماند. اصل صلح‌نامه و خلاف اون. اما به شما عرض می کنم معاویه وقتی که صلح‌نامه امضا شد و تمام شد و پای نهاد به مدینه، اولین جمله‌ای که گفت این بود: الا انی کنت به کوفه، عذرخواهی میکنم به کوفه، الا انی کنت شرطت شروطن، این دیگه انصاب الاشراف بلازوری همه نوشتن، الا انی کنت شرطت شروطن، من شروطی رو قرار دادم، عرب تو به حل الفه و وضع الحرب، میخواستم جنگ نشه و یک الفتی پیش بیاد، و انها تحت قدمی، و تمام اون شروط الان زیر پای ماست، تمام از میان رفت. این بعد چهارم شخصیت امام و دوران سختی که حسن ابن علی ابن المجتبی گذراندند و مدیریت این بحران و چگونه حفظ کرد وجود مبارک امام با صلح خیش حیات تشیع و قرآن و اطرت رو الی یومنا هازا وصفی نیست که بتوان بر زبان جاری شده و در حقیقت حرکت عاشورای حسینی روی دوم سکه آنیست که وجود مبارک حسن ابن علی ابن المجتبی عمل کرد. خب من خدمت عزیزان و بزرگواران به چهار بعد از شخصیت وجود مبارک امام مجتبی اشاره کردم و روش و سیره امام رو در حوزه عبادت و بندگی خداوند، در حوزه علم و معرفت و آگاهی و به بعد سوم اخلاق متکامل حضرت و بعد چهارم در عرصه سیاست و خلافت و امامت خدمت عزیزان مطالبی رو ولو به اختصار بازگو کردم و اما زمان تنگ شد بر دوستان عزیز، به همین جا سخن رو بسنده می کنیم و امیدواریم اونچه را که در این دو شب گفتیم آرزومندیم که موجب خرسندی قلب نبی مکرم امیر المؤمنین و صدیقه طاهره باشد. امیدوارم که دلهامون به مقام شامخشون نزدیکتر شده باشد عزیزان و بتوانیم واقعا با معرفت بهتر و بیشتر تأثیر به وجود مبارکشان بکنیم و در پی سیره وجود مبارک امام مجتبی حرکت کنیم و متصف به صفات شایسته‌ای باشیم که مورد پسند و قبول اون بزرگوار و موالیان ماست. خب این توفیق دست داد که من این دو شب رو خدمت عزیزان بودم و دیگه احتمالاً شاید در طول ماه توفیقی نباشه تا انشاءالله ببینیم کی باز توان ادامه مباحث خواهد بود. اما از محضر همه عزیزان التماس دعا دارم در آستانه ورود به شب‌های قدریم عزیزان و مغتنم بدانید و مغتنم می‌دانیم این شبها و عظمت و اسراری که در اون هست، شبهای تحول، شبهای عشق ورزی، شبهای زیرو رو شدن، شبهای زیرو رو شدن هستی و آفرینش، شبهایی که ظرفیت اون برابر با عمر است و چه تحولاتی رو میتوان در این شب و روزها رقم زد. امیدوارم خداوند به عظمت قرآن به امام مجتبی و ولی است توفیق درک شبهای قدر رو به همه ما به بهترین شکل ممکن عنایت و کرامت بفرماید. امیدوارم که خدای سبحان به رحمت و عظمت و غفران خودش همان گونه که وعده داده است در این ماه به همه ما عنایت کند و پیمانه ما را از رحمت و غفران و کرامت و بزرگواری خودش انشاءالله پر بگرداند و جان ما رو سیراب کند و کویر تشنه دل ما رو خود سیراب بنماید انشاءالله. و امیدوارم که ابتلاعات جهان اسلام در جای جای اون در این ماه مبارک رمضان و ابتلاعات جامعه خودمون، این ابتلاع جهانی که پیش آمده است و این ابتلاع بزرگ، به برکت این ایام و شبهای قد از سر جامعه بشری و از سر مسلمانان برداشته شود و انشاءالله روزهای خوب و شیرین و خوش و موفق نصیب و روزی همه ما شد و به آبروی قرآن هممون بتونیم تو این شرایط به وظایف انسانی، اسلامی و اخلاقی خودمون عامل باشیم و انشاءالله حدود اندازه های خودمون رو بدانیم و وفادار در خدمت به خدا و بندگان خدا باشیم انشاءالله. و خداوند از ابتلاعات و بلیات همه عزیزان رو حفظ کند، مملکتمون رو حفظ کند و انشاءالله که قلبها و جانهارمون رو با بشارت فرج ولیش شادان بگرداند. عذرخواهی میکنم از خدمت عزیزان، دعاگوی همه بزرگواران در این شبها و ایام هستم و از محضر مبارکتون هم بسیار به شدت التماس دعا دارم. شما رو به خدا می سپارم با امید روزی که باز عزیزان رو دیدار کنم. خداوند حافظ و ناصرتون.